با ما همراه باشید از شبکه رادیویی سبا و تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. امروز وقتی از فضای سبز، جنگلداری و حفاظت از منابع طبیعی حرف میزنیم، شاید کمتر به این فکر کنیم که این نگاه از کجا شروع شده. اصلا اینکه چه کسی در مورد جنگل و فضای سبز کشورمون کاری کرده مهمه؟ اصلا مگه کار خاصی هم لازم بوده؟ سوالهایی که ساده به نظر میان ولی جوابش مرور زندگی یک فرد گمنام رو لازم داره. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که بخش مهمی از زندگیش رو صرف آموزش، پژوهش و گسترش دانش جنگلداری کرد. فضای سبزی که در کشور همه از اون استفاده میکنن. کریم سایی. کریم سایی در سال 1289 خورشیدی در مشهد به دنیا اومد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در همونجا به پایان رسوند و وارد مدرسه عالی فلاحت دانشگاه تهران واقع در کرج شد و در سال 1310 با درجه مهندسی فارغ التحصیل شد. در فاصله سالهای 1307 تا 1313 که محصلین ایرانی به خارج کشور اعزام می شدن، کریم سایی هم با قبولی در چهارمین دوره اعزام محصلین به خارج از کشور برای مدت 2 سال به مونپلیه در انستیتو آگرونومیک فرانسه رفت و با درجه ممتاز هم فارغ التحصیل شد. به دلیل موفقیت‌های پی در پی در همون سال‌های تحصیل در فرانسه، مجله رو و دو بوا با چاپ عکس و زندگی نامش او را یکی از نوابغ و نوادر علمی معرفی کرد. بعد از اون سایی برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و در سال 1316 فوق لیسانس خودش رو در رشته آمار جنگل از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفت و دست پر از اطلاعات به روز اون زمان به ایران برگشت. بعد از بازگشت به ایران در همون سال به خدمت اداره کل کشاورزی در اومد و نخستین تشکیلات جنگلبانی ایران رو در واحدی به نام دایره جنگل با 1 کارمند و 1 میز و 2 صندلی در اداره کل فلاحت تأسیس کرد. در سال 1317 ریاست دایره جنگل رو به عهده گرفت و بعد از اون موفق شد اداره جنگلبانی رو در سال 1319 خورشیدی بنیانگذاری کنه. اما سایی به این سمت و این اداره راضی نبود. به همین خاطر گزارشی مبنی بر لزوم ایجاد تشکیلات جنگلبانی نوشت و او رو به وسیله شخصی به نام رام که رئیس کل وقت کشاورزی بود به اطلاع دستگاه حکومت رسوند. در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل‌ها تبدیل شد و سازمان منطقه‌ای جنگلبانی در گیلان، تونکابون، مازندران و گرگان زیر نظر رؤسای ادارات کشاورزی شروع به کار کرد. در همون سال سائی با همراهی جمعی از همکاران و یارانش قوانین و مقررات جنگل رو تدوین کرد و به تصویب مجلس اون زمان رسوند. اما ریاست سائی بر اداره جنگلبانی دوام چندانی نداشت، چرا که سوء استفاده کنندگان و غارتگران منابع طبیعی که همیشه در تاریخ حضور داشتن و دارن از تدوین مقررات و قانون جنگل به تبع راضی نبودند و سائی رو با تشکیل پرونده‌ای روانه دیوان کیفری و از کار برکنار کردند. اما سائی با شکایت و این داستان‌ها ننشست و در همون سال یعنی 1321 رشته جنگل رو به احمد حسین عدل رئیس وقت دانشکده کشاورزی کرج پیشنهاد داد و عدل هم از این ایده استقبال کرد و در دانشگاه این رشته دانشجو گرفته و خود سائی اولین استاد این رشته در دانشگاه تهران شد. از سال 1324 پس از انتقال دانشکده کشاورزی از فلاحت به دانشگاه تهران رشته جنگل توسعه بیشتری هم پیدا کرد. سائی در سال 1325 در شورای دانشکده کشاورزی به همراه دکتر تقی بهرامی و منصور عطایی عضویت پیدا کرد و با عنوان استاد جنگل و مراتع به آموزش دانشجویان پرداخت. در اون سال اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی 27 نفر بودند که در سال 55 به 123 نفر رسید و خب این نشونه پیشرفت و دیده شدن این رشته است. کریم سائی رو پدر جنگلبانی ایران لقب دادن. او در سال 21 نشریه‌ای با نام شمه‌ای درباره جنگل‌های ایران منتشر کرد و در سال 1327 جلد اول و در سال 1329 جلد دوم کتاب جنگل‌شناسی رو که اولین کتاب جنگل‌شناسی در ایران بود منتشر کرد و اساس اطلاعات علمی جنگلبانان کشور رو پیریزی کرد. همچنین در 15 آذر 1328 نشریه مخصوص کارکنان بنگاه جنگل‌ها رو با عنوان خبرنامه بنگاه جنگل منتشر کرد که اولین نشریه ایرانی در زمینه منابع طبیعی بود. این نشریه با نام فصلنامه جنگل و مرتع به حیات خودش ادامه میده. اما کریم سائی در سال 1329 سنگ بنای پارک سائی تهران رو به صورت یک پارک جنگلی بنا گذاشت. همچنین چنارهای سر به فلک کشیده خیابان ولیعصر تهران از آثار ماندگار کریم سائیه. او معتقد بود تا چند سال آینده مناطق مسکونی و صنعتی توسعه پیدا می‌کنند و این درختان به منزله ریه‌های شهر آلوده ایفای نقش خواهند کرد. با گذشت سال‌ها می‌فهمیم که درست پیش‌بینی کرده بود. او اولین کسی بود که به توسعه فضای سبز شهری در تهران پرداخت و به کشت گونه‌های عرعر، سرو، کاج و چنار در تهران و اطراف اون اهتمام ورزید. این سائی بود که تدریس جنگل شناسی رو برای اولین بار در دانشکده کشاورزی کرج آغاز کرد و خشت اولیه آزمایشگاه جنگل و چوب شناسی رو بنا گذاشت. او اولین فردی بود که برای شناسایی و طبقه بندی جنگل‌های ایران به سفرهای علمی مختلفی در سراسر نقاط کشور می‌رفت و مساحت جنگل‌های ایران رو در اون زمان 18 میلیون هکتار ارزیابی کرد. یکی دیگه از خدمات پرارزش سائی سازماندهی اداره جنگلبانی کشور بود. او برای نخستین بار قانون جنگلبانی و جنگلداری رو به تصویب رسوند و تونست جنگل‌های ایران رو از تاراج متجاوزان نجات بده. بعد از اون کلاس‌های تخصصی آموزش عالی جنگل رو دایر کرد تا کادر متخصص در امور جنگلبانی و جنگلداری تربیت کنه. کتاب‌هایی درباره درختان، جنگل‌ها و منابع طبیعی نوشت که برای عموم مردم هم قابل فهم بودن. برای اون دوره این نگاه خیلی جلوتر از زمان خودش بوده. مسئولیت‌های سائی باعث شده بود تا او دائماً برای تحقیق و پژوهش در سفر باشه. اطلاعات دقیقی در مورد ازدواجش در دسترس نیست. شاید عمر کوتاهش در راه جنگلداری و آینده ایران خرج شده و اون هیچ وقت مجال تشکیل خانواده نداشته. متاسفانه کریم سایی در 42 سالگی در جریان یکی از سفرهاش در 4 دی 1331 موقع بازگشت از شیراز در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه مهرآباد چشم از جهان فرو می‌بنده و فوت می‌کنه. انگار خودش می‌دونست که به دلیل سفرهای پی در پی عمری کوتاه داره و در جوانی وصیت کرده بود تا او رو در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به خاک بسپارن. اما خاطره آخرین سفر مهندس سایی شاید برای هیچ کس مثل زنده یاد دکتر باستانی پاریزی، استاد برجسته تاریخ دانشگاه تهران، تلخ نبود. او اینطور میگه که
در دوران نوجوانی از آنجا که خواهرم و همسرش در شیراز زندگی میکردند زیاد به شیراز میرفتم. یکی از این بارها در بازگشت از شیراز چند دقیقه‌ای به پرواز مونده بود که مردی با کت و شلوار اتو کشیده بالا اومد و رو به مسافران گفت: مسافران عزیز، من مسئولیتی در سرجنگلداری کشور دارم و چند ساعت پیش به من خبر دادن یک هیئت خارجی مهم مرتبط با کارم به تهران اومدن و قصد مذاکره و انعقاد قرارداد دارن و حضور من در این مذاکرات و بازدیدها ضروریه. از طرف هواپیما هم جای اضافی نداره. هر کس که بلیت خودش رو به من بده، من همین الان هزینه بلیت برگشت و یک هفته اقامت و تفریح در بهترین هتل شیراز رو بهش میدم. من کتم رو روی دستم انداختم، بلند شدم و گفتم: من بلیتم رو به شما میدم، از لطف شما هم ممنونم. من خواهرم اینجاست و به هتل و هزینه های دیگه احتیاجی ندارم. شما به کارتون برسید. خلاصه هرچه اون مرد اصرار کرد، من چیزی قبول نکردم و به منزل خواهرم برگشتم. چند ساعتی که گذشت، رادیو با قطع برنامه‌های خود اعلام کرد هواپیمای حامل تعداد زیادی از هموطنان که از شیراز به تهران در حرکت بود سقوط کرده و تمام مسافران از جمله مهندس سایی، رئیس سازمان سرجنگلداری کشور و بنیانگذار بسیاری از بوستان‌ها، باغ‌ها و جنگل‌های کشور کشته شده. حالا من برای همیشه تأسف می‌خورم که چرا با دادن بلیت خودم به آن مرد که بعد از مرگش فهمیدم چه خدمات بزرگی به سرسبزی و آبادانی کشور کرده است، باعث شدم کشورم از خدمات او محروم شود و من زنده بمانم.
سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی ایران در روز پنجشنبه 4 دی 1331 رخ داد که بزرگترین سانحه هواپیمایی ایران تا اون زمان توصیف شده، خصوصا با توجه به درگذشت مهندس سایی در اون که در محافل جنگلداری دنیا شناخته شده بود. در رسانه‌های داخلی و خارجی اون زمان این خبر بازتاب زیادی داشت. پیکر مهندس کریم سایی روز یکشنبه 7 دی 1331 از مسجد مجد تا چهارراه ولیعصر تهران بر دوش مردم تشییع و بنابر وصیت سایی او را در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به خاک سپردند. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب کریم سایی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبود زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی آن شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
هر ملتی در سایه استقامت و ایستادگی هویت می‌دارد. چیزی که به ملت‌ها هویت میده، شخصیت میده، عظمت میده، به حفاظت از خود ملت‌ها، از فرهنگ اونها کمک میکنه، استقامت اونها و استادگی اونها. استقامت یعنی چه؟ یعنی خط مستقیمی رو که انسان پیدا کرده اون رو ادامه بده، نگذاره زاویه پیدا بشه. باید خسته نشود، باید ناامید نشود، باید از عربده‌های دشمن خوف نکرد. برادران عزیز، خواهران عزیز، راز موندگاری ایناست. بله معلوم دشمن بیکار که نمیچینه، یا ضربه میزنه، یا اگر نتونست تهدید میکنه. اگر تهدید اثر نکرد عربده میکشه. اگر از میدان خارج نشدید دشمن شکست بود، اگر ادامه دادید پیشرفت بود.
در ماه محرم هستیم و جای او در این ماه خالی است. هر سال ماه محرم که می رسید، صحبتهای او درباره امام حسین و این ماه ما را با فلسفه قیام عاشورا آشنا می کرد.
اما ماتن ما امسال دو چندانه، ای محرم ماه ماتن آمدی، اولین محرمی است دارد برای ما جلو می آد. حج شرگاه می کنیم امام بزرگ را، جای تو خالی آمد زد مطلوب.
یادمان هست که همیشه این نکته را یادآور می شدند که ملت ایران ملت امام حسین است.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده.
باید ما محرم و سفر را زنده نگه داریم که ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا با همون وضع سنتی.
همچنان که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
او همیشه این نکته را یادآور می شد که محرم را باید هرچه تمام تر برگزار کرد، چرا که محرم یک خاطره بی نظیر تاریخی است، حماسه است ماندگار و الگویی است برای تمام آزادگان جهان. از نظر ایشان قیام عاشورا تنها یک قیام نبود، مثل بقیه افرادی که قیام می کنند، خروج می کنند، می زنند، می کشند برای اینکه قدرت را قبضه کنند نیست، بلکه برای امر به معروف و نهی از منکر است.
و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، و انشالله پیش خواهد رفت، انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد. امروز این حادثه از 100 سال پیش خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. این همش نشون دهنده یک جریان است داره پیش میره به رهبری حسین ابن علی سلام الله.
چند سال قبل یک خبرنگار که در دهه محرم در ایران بود، ایران را یک حسینیه بزرگ نامیده بود. یاد جمله از او افتادیم که فرمود هیچ وقت نباید امت اسلامی و جامعه اسلامی ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس، به عنوان یک عبرت، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعا اسلام زنده به عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام است.
السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين.
محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش‌هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متولور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینا. و واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده. امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد کرد. اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
گاهی تاریخ در سکوت نوشته می شود، در روزهایی که آتش ها خاموشند اما اراده ها روشن. این روزها ایران در آینه همدلی چهره استقامتش را می‌بیند. رادیو سبا آمده تا روایت کند از امیدی که خاموش نشد، از مردمی که خسته نشدند و از فردایی که با دست‌های خودمان روشن می‌شود. همراه ما باشید در برنامه‌هایی با رنگ حماسه و عطر همدلی.
من حاضرم.
سلام و درود دوباره به همراهان عزیز برنامه ایران سربلند.
به نام خدا. سلام به همه شما عزیزانی که با هر قدم و هر قلم و هر نگاه عشق به ایران رو در عمل نشون.
خورشید هنوز پشت صخره‌های کمدکوه پنهان بود که غرش آهنی آسمان سکوت بکر دهکده ییلاقی جهان نما رو در هم شکست.
رادیو سبا روایتگر شکوه یک ملت.
ما مانده ایم بر سر پیمان خیش، جان می دهیم تا تو پیوسته سر بلند زنده مانی و برقرار، تا دشتای تو همیشه پر امید، تا گام های تو پیوسته استوار، پرچم سرنگ تو در احتزاز صلح و برادری، بر قله‌های پرشکوه سایه افکند زبان به ما.
لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو سبا، امیدواریم شما عزیزان شنونده در این روز